بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید، خیلی خرسند بودیم امروز، واقعا استفاده کردیم. به حمد الله این دایره مبارک انس با قرآن و تلاوت قرآن روز به روز در کشور ما توسعه بیشتری پیدا میکنه و این از برکت انقلاب و نظام اسلامی است. البته امسال ما در غم فقدان این عزیزانی که عکسشون اینجاست، به نظرم همشون سال گذشته اینجا بودن، با ما بودن، بعضیشون خوندن، تشویقشون کردیم، تاییدشون کردیم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال این عزیزان رو در جوار قرآن، در سایه قرآن، با شفاعت قرآن به مراتب عالیه رحمت و غفران خودش برسانه، به بازماندگانشون صبر بده و حج نیمه تمام آنها رو به تمامی و به بهترین وجه مورد قبول قرار بده. زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. همین زیبایی لفظی موجب شد که اون کسانی که دلهاشون رو قفل زده بودند بر روی قرآن بسته بودند و حاضر نبودند مفاهیم قرآن رو در هنگام نزول بفهمند و ببینند و استفاده کنند و قبول کنند، همونها هم در مقابل زیبایی معجزاسای این الفاظ در موندن. اینه دیگه، کاریش نمیتونه سر بکنن. الفاظ قرآن، آهنگ قرآن، شیوه و سبک قرآن خودش یک معجزه است. قرآن شعر نیست، نثر هم نیست، چیزی است که نه شعر است نه نثر است، اما هم زیبایی بهترین شعر را و هم زیبایی بهترین نثر را داره. وزن هم گاهی در بعضی از آیات قرآن هست، اما زیبایی لفظی قرآن با وزن نیست. اونجایی که وزنی هم وجود نداره، اما زیبایی و لفظ قرآن انسان رو مجذوب میکنه. تعبیر مسحور درست نیست، اما باید بگیم دل انسان رو میرباید. اینجوریست. خب از این زیبایی باید به عنوان ابزار استفاده کرد. مقصود از قرآن این نبود که کلام زیبایی رو ارائه کند تا فصحا و بلغا و شعرا و اینها در مقابل اون تصدیق کنن و به زانو در بیان و مجبور بشن بگن این خوبه، زیباست. مقصود این نیست. فقط مقصود این است که ما از این دریچه، از دریچه زیبایی خودمون رو برسونیم به اون فضای بوستان پر برکت و پر شکوه معارف قرآنی. مقصود اینه. هرچی که لفظ قرآن زیباست هزار برابر. حالا من هزار رو به عنوان یک کار حرف رائج عرض میکنم، شاید هزاران برابر، ما که قادر به اندازه‌گیری نیستیم. هزار برابر معنای قرآن و معارف قرآن زیباتره. کی میفهمه اون رو؟ اون کسی که تدبر کنه، در دل را باز کنه، این حقایق رو به دل راه بده، در هر عصری، در هر زمانی، اگر انسانی که با مسائل زندگی سر و کار دارد و مسائل زندگی براش مهم است، با قرآن اینجور ارتباط نزدیک داشته باشه، معجزه قرآن رو در میابه. بعضی کمتر، بعضی بیشتر، در بعضی زمانها کمتر، در بعضی زمانها بیشتر. به نظر من معجزه معارف قرآنی رو اگر ما اهل دل باشیم، من کان له قلب او القى السمع و هو شهید، اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودن. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي اقوم و يبشر المؤمنين. خب شما خوشخوانها که امروز من واقعا لذت بردم از خوندن، چه خوندنهای فردی، چه خوندن جمعی، چه این آهنگهایی که اجرا کردند، واقعا انسان قلبن لذت معنوی میبره. و دو لذت، یک لذت از خود این خواندنها و تلاوتها و صداها و اجراها، یک لذت که برای بنده حقیر این لذت دوم بالاتر از لذت اوله، لذت مشاهده رشد روز به روز قرآنی های کشور. 20 سال پیش این خبرها نبود، 30 سال پیش این خبرها نبود، قبل از انقلاب اصلا این خبرها نبود. جوان ما، میان سال ما، کودک ما، نوجوان ما در راه قرآن، در راه حفظ، در راه شیوه های تلاوت. خب این زیبایی هایی که امروز شما آفریدید و هرچه می توانید بیشتر از این بیافرینید، باید بیافرینید، اینها باید دریچه ای باشد به سمت معارف قرآن. ما رو باید آشنا کند، مأنوس کند با قرآن. قرآن رو با آواز خانی اشتباه نگیریم. آواز خانی مقوله دیگه. البته الان متاسفانه در خوانندگان مصری کسایی هستن که تالی قرآنن اما آوازه میخونن، آواز خونی میکنن، هستن. اون قراء نسلهای قبل مثل شیخ مصطفی اسماعیل، مثل شیخ عبدالفتاح شعشایی، مثل حتی محمد رفعت، این بزرگانی که همه موسیقیدان بودن اینها، اما قرآن رو با آهنگ و الحان قرآنی میخوندن، نمیگذاشتن مخلوط بشود با الحان کابارهی و نمیدونم موسیقی های مبتذل. امروز بعضیا این ملاحظات رو ندارن، آدم میبینه در اونها. این زیبایی ها باید ما رو به قرآن نزدیک بکنه، باید انس ما رو به قرآن زیاد کنه. یکی از کارهایی که خیلی خوب است در کشور انجام بگیره، البته کم و بیش هست، قبل از انقلابم به یک شکلی بود، بعد از انقلاب البته بهتر هست، به شکل بهتری وجود داره، لکن باید رواج پیدا کنه، این است که ما جلسه تلاوت قرآن داشته باشیم. قبل از انقلاب خب جلسه دوره قرآن داشتیم، من دو خودم چندین جلسه اینجوری تشکیل میدادم اون وقتا و حضور پیدا میکردم و دیده بودم و شرکت کرده بودم. اون منظور نیست، این که حالا اون جلسات برای تعلیم قرآن بود، یکی یکی میخوندن تعلیم پیدا میکردن. جلسه تلاوت قرآن منظور اینه که جلسه تشکیل بشه، افراد حاضر بشن، قاری قرآن بنشینه اونجا یک ساعت کمتر بیشتر قرآن بخونه، مستمعین برای شنیدن قرآن بیان تو اونجا فقط بنشینن، بیان بشینن قرآن رو بشنون. این خیلی مؤثر. این از خوندن خود انسان هم در مواردی تأثیرش بیشتره. بعضی هستن معانی قرآن رو میفهمن، معانی این کلمات رو میفهمن. ما البته غیر عربها این بد اقبالی رو داریم که زبانمون زبان قرآن نیست. عربها زبانشون زبان قرآنه. وقتی که این قاری روی یک جمله ای تأکید میکنه، او رو تکرار میکنه، دو بار، سه بار، پنج بار میگه، اینا همه متوجهن که او چی داره میگه. اگر بخوایم یک تشبیه ناقصی بکنیم، فرض بفرمایید مثل این جملاتی که از گلستان سعدی مثلا در ذهن همه ما هست، مثلا فرض کنید اون را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، مثلا فرض کنید. اینو وقتی بگن همه میفهمن، گوش میکنن. جملات قرآنی که هزاران برابر حکمتش بیشتر از هم کمن هم کیفن، وقتی قاری عرب اون رو میخانه، یعنی قاری وقتی میخانه، مستمع عرب این رو درک میکنه. مستمع غیر عرب ممکنه بفهمه، ممکنه نفهمه. سعی کنیم اولا آشنا بشیم با زبان قرآن، با زبان قرآن خودمون رو آشنا کنیم. این یکی از امتیازاتی است که اگر چنانچه این رو بتوانیم تأمین کنیم در جامعه خودمون، که این در قانون اساسی ما و در قوانین اولیه انقلاب روش تأکید شده، روی این تکیه شده که ما باید زبان عربی را که زبان قرآن یاد بگیریم. اونهایی هم که حالا ندارن این امکان رو یا نمیتوانن، خیلی خوب قرآن جلوشون باز کنن، این قاری شروع کنه قرآن خوندن. حالا اینجا قرآن ما مثلا 10 دقیقه 12 دقیقه میخونن، اونجا 1 ساعت بخون، 1 ساعت، 3 ربع ساعت، 1 نفر یا 2 نفر قرآن بخونن، تلاوت کنن با صوت خوش، با همین شیوه های قرائتی دارای زینت، زینت تلاوت، و افراد حاضر باشن قرآن رو باز کنن. اگر معناش نمیفهمن ترجمه رو نگاه کنن و گوش کنن به اون چی که اون میگه. این از جمله چیزهایی است که معارف قرآن رو در کشور توسعه میده. جلسات قرآن، اصلا جلسه برای قرآن، مثل این که جلسه برای محبت اهل بیت علیهم السلام میگذاریم، جلسه یا مرثیه یا جشن برای ائمه علیهم السلام. یکی از 2 ثقل اهل بیت، یک ثقل دیگر هم قرآنه، جلسه برای قرآن بگذاریم. این از جمله کارهایی است که اگر انشالله انجام بگیره و رواج پیدا کنه و همت کنید، شما قرآنی ها، این کار کار شماست، همت کنید چنین مجالسی تشکیل بدید، این سرعت رشد حرکت قرآنی در کشور رو افزایش خواهد داد و آشنا خواهد کرد. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه. امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل او میمونه. این که شما میبینید قتل و جنایت در کشورهای غربی روز به روز زیاد میشه به خاطر این، یکی از عللش اینه. اینی که میبینید خودکشی زیاد میشه، یکی از عللش اینه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. میگن میبافن، اما قبول در دلهای مردم پیدا نمی کن. قرآن چرا؟ قرآن اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما این رو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن، و قرآن در دنیای امروز میتوانه فعال مایشا باشه، میتوانه کار بکنه، میتوانه پیش بره. قدرت ها و ابر قدرت ها و بمب اتم و رژیم صهیونیستی و امثال اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. مهم این است که ما پایه‌های ایمانی قرآنی خودمون رو روز به روز مستحکم تر کنیم و زبان انتقال قرآن رو بلد بشیم و مفاهیم قرآن رو منتقل کنیم. یعنی مثل اینکه یه داروی مقوی رو شما یه قطرش رو تو یک لیوان می‌ریزید، می‌دید طرف می‌خوره، استفاده می‌کنه. اگر 5 قطره به جای یک قطره ریختید ممکنه ضرر کنه، نتونه هضم کنه. باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد. متأ خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم. برکات قرآن در این چیزهایی که با بیان قاصر بنده عرض کردم محدود نمیشه. برکات قرآن برکات بی انتهایی است. در قرآن، با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح. فانزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و الزمهم کلمت التقوى و کانوا احق بها و اهلها. وقتی که اون آرامش دینی، اون سکینه دینی وقتی آمد، تقوا زیاد میشه. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. این سکینه و آرامش موجب میشه ایمان انسان روز روز افزایش پیدا کنه. ایمان به چی؟ ایمان به خدا، ایمان به قدرت الهی. دنبالش میگه ولله جنود و السماوات والارض. همه چی دست خداست، همه چی لشکر خداست. در یه جای دیگه و ما یعلم و جنود ربک الا هو. هیچ کس خود او قادر به شمارش جنود الهی نیست. قرآن اینه، یک قدرت فوق‌العاده و بی انتها که ما به قدر ظرفیت خودمون باید بتوانیم انشاءالله از اون استفاده کنیم. به هر حال امیدواریم خداوند شما رو حفظ کنه، شما جوونا رو حفظ کنه، خود شما جوونا رو به ما ببخشه. انشاءالله محفوظ باشید و پای قرآن بیستید و انشاءالله قرآنی زندگی کنید. و قرآنی دنیا رو ترک کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.